بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. بحث ما در این بود که در مقابل دیدگاه کسانی که معتقدند که قانونگذاری مشروعیت نداره و بدعت هست، گروهی از علما معتقدند که ما قلمرویی داریم که در اون قلمرو نصی از جانب شارع مقدس نرسیده یا اساسا نصی صادر نشده، شبیه اون چه که مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنند که در امور متغیر به صورت کلی دین نباید وارد بشه و کمال دین در این است که وارد نشه. شریعت امر ثابتی است، احکام ثابت رو متکفل هست و امور متغیر به ولایت و حکومت سپرده شده که به تناسب شرایط مختلف زمانی و مکانی حکم جعل کنه و تصمیم بگیره، یا شبیه اون چه که مرحوم نائمی مطرح کرده که ما غیر منصوصاتی داریم که در این قلمرو می شود قانون وضع کرد و اگر در غیر منصوصات قانون وضع می شود به شریعت هم نسبت داده نمی شود با شما توهی بدعت رو مطرح بکنید. یک عبارتی رو از مرحوم نائمی جلسه گذشته نقل کردم، هم یه عبارت دیگری رو هم باز از همین کتاب تنبیه الامه و تنبیه المله در همین زمینه نقل کنم تا معلوم بشه که برخی از علما معتقدن که ما قلمرویی داریم که در اون قلمرو از ناحیه شارع مقدس حکم جعل نشده. حالا گاهی تعبیر میکنن به قلمرو مالا نسلفی که نفسی درش وجود ندارد، یا اگر نفسی بوده به ما نرسیده، یا اصلا به تعبیر آقای طباطبایی قلمرویی که نباید هم نفسی در اون زمینه وجود داشته باشه، چون این قلمرو قلمرو متغیرات، قلمرو ثابتات نیست که شأن شارع باشد که در اون قلمرو وارد بشه و قانون جعل کنه و حکم صادر بکنه. اصلا دایره متغیرات خارج از شأن و جایگاه شارع مقدس است که بناس احکامی جعل کند که لا یوم القیامه بماند. احکام متغیر که نمیتونه لا یوم القیامه بماند. اگه شما میگید حلال محمد حلال لا یوم القیامه و حرامه حرام لا یوم القیامه، این قهرن با احکام ثابت سازگاره، با احکام متغیر سازگار نیست، چون احکام متغیر تابع شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی هست. اما عبارتی که ایشون دارن در همین زمینه در واقع در پاسخ کسانی که تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی رو بدعت می شمردن مثل شیخ فضل‌الرای نوری، در پاسخ اونها ایشون مقابل به این که چرا باید مجلس باشه و شأن مجلس هم چیه؟ شأن قوه مقننه در حکومت و در نظام مشروطه چیه؟ دیگه که دوم، یعنی نکته دوم، نکته اولی که مطرح کردن این بود که در بحث این وظایف اصلی نمایندگان چیه؟ یکی این که میگن تطبیق دخل و خرج مملکت رو باید بکنن، حالا این به وقت ما ازدواج پیدا میکنه. اما اون وقت دوم این است که میگن از اصول و مهام وظایف مذکوره، این وظایف نمایندگان مجلس، تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضابط تطبیق آنها بر شرعیات و تمیز مواد قابل نقد و تغییر از ماعدای آن است. یکی از وظایف نمایندگان مردم این است که اولا تشخیص بدن که این قوانین که مهم وضع بکنن در چه قلم روی باید باشه و چجوری تطبیق کنه بر شرعیات، یعنی چجوری قوانین چه اصول و ضوابطی درش رعایت بشه که منافاتی با احکام شریعت نداشته باشه. بعد میگه که در توضیحش میگه که ما یه سری احکام ثابت داریم، یه سری احکام متغیر. بدان که مجموعه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیه متکفله اصل در سور العملهای راجعه به وظائف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علاوه تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود. میگه این قوانینی که تو مجلس وضع میشه، چه اون قوانینی که وضع میکنن تا یک چیزایی رو بر مردم الزامی بکنن، مثل قانون کار، مثل قانون کشاورزی، قانون عبور و مرور و امثال اینا، و چه اون قوانین و مقرراتی که در رتبه دوم قرار داره. منظورشون قوانینی که وضع می شود برای اینکه بگه اگر کسی از این قوانین درجه اول تخلف کنه اینقدر مجازات داره، مثل قانون مجازات، قانون حدود زیاد، حالا اون شرعیشه، اون قوانینی که مجلس برای حکومت ها برای مجازات ها مقرر میکنن باب تعذیرات بفرمید. میگه چه اون قوانین دسته اول چه قوانین دسته دوم به طور کلی دو قسمن، چه به ضرورت این قوانین یا منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمت در شریعت مطهر مضبوط است. یا احکامی که منصوص، یعنی قوانین و مقرراتی از شرع آمده، مثل بسیاری از احکام شرعی، حالا در باب عباداتش کاری نداریم، در باب معاملات حلیت بیع و شرایطی که باید در بیع رعایت بشه، عقد نکاح و ترازی، که الان قانون مدنی، الان قانون مدنی ما عمده موادش از فقه گرفته شده، یعنی احکام منصوص شرعی. و چه قانون مثلا حدود، دیار، قصاص، اینا احکامی که مربوط به رتبه دوم هست، یعنی مجازات هاست و منصوص هم هست. پس این دو دسته قوانین که گفتیم، چه اون قوانینی که تکالیف نوع مردم رو مشخص میکنه، چه اون قوانین ثانویه ای که متضمن مجازات از تخلف اون قوانین عموم مردم هست، یا منصوص هم عرض کردم، مثل احکام باب نکاح، احکام باب معاملات، احکام منصوص باب سیاست که در شهر هست، یا احکام مربوط به مجازات ها، حدود، دیار، قصاص، اینا منصوص شرعی. بعد ایشون حالا بعد اشاره میکنن، میگن اصلا به طور کلی این بخش خارج از قلمرو دخالت مجلسه. نهایتش این است که، حالا من اضافه میکنم، نهایتش این است که مثل اون کتاب مجلة الاحکام العدلیه که آمدن احکام فقهی رو لباس قانون بهش پوشوندن، ماده ماده کردن که بعد کاشف الغطا هم آمد تحریرش کرد بر اساس فقه امامیه، نهایت اینا که اون کار میکنه. یا شبیه هم قانون مدنی که گفتن، قانون مدنی، قانون قصاص، اینا همون احکام منصوص شرعیه، مجلس آمده اینا رو ماده ماده کرده، لباس قانون بهش پوشونده، این در واقع قانون گذاری نیست. مجلس در این قلمرو قانون وضع نمی کند، بلکه به احکام شریعت، احکام منصوص شرعی لباس قانون می پوشاند. اینا رو به صورت ماده ماده و اصل اصل تنظیم میکنه میشه قانون مثلا مدنی، میشه قانون مجازات اسلامی. و یا غیر منصوصی است که اینجا مورد بحث ما هست، یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراز در تحت ضابط خاص و میزان محسوس غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است، یا اون مقررات میشه، اون احکام میشه منصوص نیست، شارع در این زمینه نفسی وارد نکرده، بلکه یعنی نمیتونسته تحت یک ضابط خاصی در بیاره، بلکه واگذار کرده به حکومت، واگذار کرده به ولی نوعی، واگذار کرده به ولی هم، واگذار کرده به حاکم. قبلا من مثال میزدم خیلی از این احکام در باب جهاد رو اگر شما ببینید، همین جواهر روی ورق روی زمین، در خیلی از احکام باب جهاد فرمودن به ید حاکم، تصمیم گیری در زمینه در اختیار حاکمه، تصمیم به جهاد، تصمیم به صلح، تصمیم به این که با اسرا طرفداری بکنن. ممکنه که یه مقرراتی گفته باشن که مخیری بین این و این و این و این، ولی به ید حاکم هست، تصمیم گیری در این زمینه در اختیار حاکم. پس به تعبیر مرحوم نائینی احکام یا منصوص هست که در شریعت تکلیفش مشخص و معینه، یا غیر منصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراز در تحت ضابط خاص و میزان محسوس غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است، حاکم باید درباره تصمیم بگیره. من مثال اگر بخوام براش بزنم، ببینید در روابط بین کارگر و کارفرما یه سری مقرراتی در شرع مشخص شده، در شریعت یه سری قوانین و مقرراتی در بین موجر و مستأجر، بین کارگر و کارفرما باید رضایت طرفین باشه، باید نمیدونم یه مقرراتی در نظر میگیره، شرط خلاف شرعش نباشه. اما یه سری مقررات هست که میتونه تابع هم توافق طرفین باشه یا حکومت درباره تصمیم بگیره. مثلا حکومت بگی که هر کارگری رو شما استخدام میکنید باید ماهیانه 2 روز برای مرخصی معین کنید، باید مثلا ایامی که مریض هست بیمار مرخصی استعلاجی براش در نظر بگیرید، پایان سال انقدر باید برای پاداش مشخص بکنید. اینا تو شریعت نیامده، اینا غیر منصوصه، اینا در اختیار حکومته. مخواد بگه اون جاهایی که نفسی از جانب شارع مقدس نیامده حکومت میتواند در اون زمین اینجا تصمیم بگیرد. پس ولی یه نوعی که همون حکومت هست میتونه در غیر منصوصات قانون جعل کنه. پس ما یه قلمروی داریم که در اون قلمرو قانون گذاری مجاز هست. بعد ایشون جواب میده، حالا تا بهتون بیشتر میگم، و واضح هست که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعثار و امثال قابل تغییر و اختلاف، دسته اولی که گفتم حکمش در شریعت مضبوط و معینه، اونو میگم نه به اختلاف اعثار و امثال قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود. ما تابع حکم شرعی در منصوصات، تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی نیست. عرض کردم حلال محمدین حلال الی یوم القیامه و حرامو حرام الی یوم القیامه. همینطور اسم ثانی، یعنی این که گفتیم در اختیار ولی نوعی هست غیر منصوص، همینطور که اسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعثار و امثال و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است، و چنانکه با حضور و بستید ولی منصوب الهی حتی در سایر اعثار هم به نظر و ترجیحات منسوبین از جانب حضرتش موکول است. مثلا در زمان حکومت امیرالمومنین تصمیم در این قلمرو با شخص امیرالمومنین، در سایر بلاد با تصمیم نمایندگان امیرالمومنین، مالک اشتر با تصمیم بگیره. حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منسوبین از جانب حضرتش موکول است. در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکور امن لهو ولایت و اذن معزون باشد موکول خواهد بود. بنابر نظریه ولایت فقیه بگید که تصمیم‌گیری در این امور با ولی جهنده، با ولی فقیه، یا هر کسی که فقیه به او اذن بده. فقیه آمده یک کسی رو به عنوان فرمانده لشکر انتخاب کرده، این فرمانده لشکر هم یه اختیاراتی داره، در غیر منشوشات او میتونه فرمان صادر کنه. دیگه نفسی در این زمینه نداریم که در میدان جنگ در سمت به قول بعضی از فقها در میسره سپاه چند نفر باشن، در نمیدونم قلب سپاه چند نفر باشن، در میمنه چند نفر باشن، پشت سر چند نفر باشن، در مقدمت الجیش چند نفر باشن، از کجا حمله کنن، چه تاکتیکی استفاده کنن، اینا دیگه منصوب شرعی نیست. اینا در اختیار اون کسی است که شما این مسئولیت رو به او سپردید. و بعد از کمال وضوح و بداهت این معنا، فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل بدین ترتیب خواهد بود. بعدشون چند تا فرق رو بر این مترتب میکنن. پس تا اینجا لااقل مرحوم نامینی معترض شد به این که ما دو دسته احکام داریم، یه سری احکامی که منصوص شرعی هم همه احکام فاضله، ما حق نداریم به اونا دست بزنیم، اونا رو باید فقط باید اطاعت کنیم. اما دسته دوم اون اموری که تابع شرایط مختلف زمانی و مکانی نفسی هم درباره‌اش وجود نداره، به تعبیر آقای طباطبایی اصلا نمی‌شود نفسی درباره‌اش وجود داشته باشه، چون اینا امور متغیرند و شریعت متشفل امور ثابته. اینا اختیارش با ولی امره، اینا اختیارش با ولی نوعی. پس از نظر مرحوم نائینی ما یه قلمروی داریم که اون قلمرو قانونگذاری درش مجازه، قانونگذار هم حکومته، اون حکومت مشروعی که شما به معتقد باشید. حالا در زمان حضور امام معصوم، در زمان غیبت به مبنای ولایت عامه فقیه به اختیار فقیه، یا هر کسی دیگری رو که شما حکومت رو برای ولایت رو برای مشروعیت قائل بشید. بعد فرمی که برای مترتب کرده، یکی این است که پس گفتی مجلس، ایشون داره وظایف مجلس رو میشموره، میگه یکی از فروع این مبنایی که ما اینجا تأسیس کردیم این است که مجلس فقط در دسته دوم از امور میتواند قانون وضع کند، در امور متغیر تشخیص بده شرایط زمانی و مکانی چیه، بر اساس او قانون وضع کند. حق نداره ورود کنه به اون دسته اول از احکام. مثلا مجلس بیاد بشینه ما بگه ما حدود رو مخواهیم تغییر بدیم، حکم قصاص رو مخواهیم عوض بکنیم، یه چنین اختیاری نداره. فرع اول انطباق قوانین مجلس با احکام سابق. اول آنکه قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنها بر شرعیات کما ینبغی باید مراقبت و دقت شود فقط به قسم اول مقصور و در قسم دوم اصلا این مطلب بدون محل و بلا موضوع است. قسم باید قوانین مجلس مطابق با اون دسته اول باشه که احکام ثابت اسلام هست، اصلا نسبت به دسته دوم این بلا موضوعه. یعنی که قانونی که مقاد وضع کنه با احکام متغیر است، خود احکام متغیره، خود قوانینی که مجلس وضع میکنه همون قوانین متغیر هست که گفتیم به ید الحاکم هست. حالا فرمودن شورای نگهبان نقشی چیه؟ شبیه همون نقشی که اون هیئت تراز در مجلس شورای ملی از که مشروطه داشتن. شما بودید 5 مشهد تراز اول تو مجلس باشن، یه نظارتی بکنن تا این احکام متغیری که در مجلس تصویب میشه منافاتی با اون احکام ثابت نداشته باشه، این مقدار اطمینان حاصل بشه که منافاتی با احکام ثابت نداره. ما فعلا نظر ایشون رو داریم توضیح میدیم و الا بعد که برسیم به یه دیدگاه دیگری که امام رحمت الله علیه مطرح کردن اون یه گام فراتره. فعلا توی این مرحله مرحوم نائینی در برابر کسانی که معتقد بودن قانونگذاری بدعته، ایشون میگه نه، قانونگذاری در یک قلمرو مشخص و معین بدعت نمیتونه نباشه و ادهی از مشتهدین هم مراقبت کنن تا این قوانینی که مجلس تصویب میکنه مغایرتی با احکام ثابت شرعی نداشته باشه. خب من یه نکته اینجا اضافه کنم، لازمه دیدگاه ایشون این است که مثلا مجلس میخواد قانون کار وضع کنه با توجه به اینکه یکی از احکام ثابت در روابط بین موجز و مستأجر این است که طرفین راضی باشن، یه حکم ثابت دیگه، لا تأخذوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، یا عهود العقود، عقد باید با رضایت طرفین بسته بشه. آیا شما مجلس میتونه بیاد قانونی وضع کنه کارفرما را برخلاف رضایتش الزام بکنه که شما باید در ما دو روز مرخصی به این کار جلب بدید، باید آخر سال انقدر پاداش بهش بدید، باید مرخصی استعلاجی روزایی که مریضه حقوقش رو باید بهش بدید، مریضی استعلاجی براش حساب کنید، برخلاف رضایت کارفرما به گردنش بذارید، روی این مبنای مرحوم نائینی نمیشه. یعنی مجلس هر نداره این قانونی چون برخلاف احکام ثابت شرعیه، مگر به عنوان ثانوی، مگر ضرورتی اقتضا، یعنی مجلس تشخیص بده که الان ضرورت ایجاب میکند من یه چنین مقرراتی رو بگذارم، یا وضعیت اضطراری اگه من این مقررات رو نگذارم هیچ ضمانتی برای اینکه کارگر مظلوم به حق حقوقش برسه وجود نداره. کارفرماها ظلم میکنن به کارگرها چون تعدادشون زیاده، وفور کارگره، کارگر مجبور تن بده به قوانین و مقرراتی که کارفرما میذاره. من برای اینکه از حق مظلوم دفاع کنم از باب ضرورت، از باب یعنی تا یکی از عناوین ثانوی اینجا صدر نکند مجلس حق ندارد قانونی برخلاف احکام ثابت شرعی وضع کنه. مثلا باید لاجرد صدر کنه اگه امور ثانوی شده. نه ببینید، قانونگذاری میشه ولی دست قانونگذار بسته است. اتفاقا یکی از استدلالهای امام با فقهایی که میگفتن حکومت فقط مجری احکام ثابت شرعیه، یکی از حرفای امام این بود، میگفت شما اگر این اختیارات رو برای حکومت قائل نباشید عملا اداره جامعه با بنبست رو برو میشه، یعنی خود به کلی میتونه بده، یعنی میتونه این منطقه باید عرض کردم یه استناد کنه به یه عنوانی از عناوین ثانویه، اونم عناوین ثانویه شناخته شده، یا باید بگه استناد به ضرورت بکنه، بگه تا عنوان ثانوی رو احراز نکرده نمیتونه چنین قانونی، مثلا فرض کنید شرایطی باشه که کارگر کم باشه، وقتی کارگر کم باشه کارفرما التماس کارگر رو میکشه، مجبور یه امتیازاتی بهش بده، یعنی همین هایی که ما الان گفتیم همین ها رو با التماس به کارگر بگه من ماهی دو روز مرخصی بهت میدم، پاداش از پایان سال بهت میدم، یا اگه مریض شدی حقوقت رو بهت میدم، همه اینا رو در مرخصی ساعتی بهت میدم، همه اینا رو در نظر میگیره. اینجا نیازی نداره مجلس بیاد در واقع استناد به ضرورت بکنه، استناد به اضطرار بکنه، همین خود کارفرما این کار رو مجلس هم مجلس هم اگه این قانونی وضع کرد در شرایط کنونی این با استناد به عنوان ثانوی قانون وضع کرده، ولی مهم بگیم که شرایط همیشه اینگونه نیست، که مجلس بتواند با تمسک به عنوانی از عناوین ثانویه قانونی وضع کنه و این قانون به نفع کارگر باشه. اینجوری نیست. من خواستم لوازم نظریه مرحوم نانیمی رو عرض کنم تا بعداً وقتی رسیدیم به دیدگاه ما معلوم باشه که این دو تا دیدگاه چه تفاوتی با هم دارن و چه آثار و پیامدهایی از خودش به جا می‌ذاره. پس نکته اول، اولین فرع از فروع سیاسی از دیدگاهشون این است که قوانین مجلس باید منطبق بر قوانین ثابت شرعی باشه. اون قسم اول از قوانین، نه قسم دومی که متغیره. فرع دومی که ایشون ذکر کرده، میگه فرع دومی این است که مجلسی که میخواد قانون وضع کنه، یعنی در حوزه احکام متغیر، وظیفه داره مشورت کنه. چون حکومت در اسلام شورایی مشورتی، در احکام ثابت نمیخواد مشورت کنه، با هم بحث کنن که آیا ما در این قانون مجازات اسلامی قصاص رو هم بگنجونیم یا نه. این مشورتی نیست که حدود رو آیا اونجا به عنوان مواد قانونی بیاریم یا نیاریم. اینا مشورتی نیست، اینا لازم الاتباعه. ولی در حوزه امور متغیر باید مشورت کنن و قانون. پیغمبر هم مشورت میکرد، امرونی هم مشورت میکرد. اون در واقع مرجعی که میخواد قانون در امور متغیر وضع کنه، گفتیم ولی نوعی، او هم باید مشورت کنه. پیغمبرش با اون جلالت قدرش مشورت میکرد، میگفت مثلا برای جنگ از شهر بریم بیرون یا نه، اینکه حکم ثابت شرعی نیست، یه تاکتیک جنگیه. پیغمبر مشورت میکرد، علارغم اینکه خودش مایل بود تو شهر بمانه، ولی با مشورت با اصحاب شهر و جوانان سپاه از شهر خارج شد. اتفاقا شکست هم خوردن، ولی پیغمبر مشورت کرد و به مشورت نظر اونها هم تن داد. ولی یه نوعی در این امور باید مشورت کنه، بدون مشورت نباید تصمیم بگیره. باز یک فرق دیگری که ایشون متفرق کرده، گفته که این قانونی که مجلس می نویسد در امور متغیر، این هم لازم الوفا، این لازم الاطاعت، درست مثل احکام ثابت. چطور مردم وظیفه دارن هم به احکام ثابت بدن و اطاعت کنن؟ نگید اینا که حکم شرعی نیست. بله حکم شرعی نیست. مرجع وضع این دسته دوم قوانین حکومت است، ولی یه نوعی، اما اینا هم لازم الاطاعت. حالا اینکه لازم الاطاعت به عنوان اطاعت از حکم شرعیه یا نه، اینا خارج از قلمروی دینه، اینا حالا اینا داره محل قیل و قال و اختلافه، ولی اصل این که باید اطاعت کرد میتره جاشه. همونطور که شما از این ماده قانونی که قانون مجازات اسلامی آمده تحت عنوان حدود یا قصاص یا دیار باید تبعیت کنیم، از قانون عبور و مرور هم باید اطاعت کنیم. این قانونی که مجلس وضع کرده برای رفت و آمد، این هم باید بسیار نمیشونه بگید اینی که چاره دستور نداره، من دلم مخواد از چراغ قرمز رد شم، دلم مخواد اینجا توقف کنم. پس این هم جزء چیزهایی که بعدشون استناد میکنه. میگه که فرع سوم رو اینجوری میگه، سیوم هم که همچنان که در عصر حضور و بستگت حتی ترجیحات ولاد و عمال منصوبین از جانب ولی کل صلوات الله علیه هم ملزم قسم دوم است، یعنی وقتی امیرالمومنین مالک رو نصب کرد، مردم باید تابع دستورات مالک هم باشن، فقط دستورات امیرالمومنین و دستورات شهر نیست. و به همین جهت است که اطاعت ولی امر را در آیه مبارکه اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم در عرض اطاعت خدا و رسول قرار داده. یعنی از ولی امر که ولی نوعی هست، از قوانین و مقرراتی که او در امور متغیر وضع می کنن باید اطاعت کرد. حالا عرض کردم این که این اطاعت، اطاعت شرعیه، یعنی روز قیامت ثواب برش مترتب میشه، یا نه اینا دیگه امور عرفیه، اگه شما اطاعت نکردی فقط اون عوارض دنیوی گریبان تو رو میگیره، اگر چراغ قرمز رد شدی باید جریمه شده دی. ولی یه روز قیامت رو مجازات نمی کنن که از چراغ قرمز رد شدی. بله اگر بخوان مجازات کنن به خاطر تخلف از یک حکم ثابتی مجازات میکنن. اون حکم ثابت چیه؟ اطاعت از ولی امر واجبه. اونه، نه اینکه یه بار به خاطر اون مجازات کنن یه بار به خاطر عبور از چراغ قرمز ساعت کنن، فقط به خاطر این. بعدشون این رو توضیح داده گفته که معنای کمال دین هم اکمال دین هم با این بیان روشن میشه. آیه که میگه اکمل دولتون دینتون، یعنی وقتی ولی را پیغمبر اکرم نفت کرد، عوامر و نواهی او در حوضه متغیر زمینه شد و احکام ثابت شرعی، دین به کمال خودش رسیده. کمال دین به این است که یه سری احکام ثابتی رو جعل کنه و یک مقامی را هم اختیارش بده که او در حوضه متغیر تکلیف رو مشخص کنه. این دوتا کناره هم کمال دین رو در واقع تضمین میکنه. چهارمین فرضی که متفرع کرده بر این مطلب این است که مجلس یا اون ولی نوعی در امور متغیر فقط قانون وضع میکنه، نه در امور ثابت. حق ورود به اون احکام ثابت رو نداره. اون فرع اول این بود که قوانینی که مجلس وضع میکنه منطبق در احکام ثابت بشه. این فرق چهارم این است که این در واقع اصلا در حوزه امور متغیر مجلس قانون وضع میکنه، حالا با اذن ولی هم کسی که دارای ولایت اذن هست. و فرق پنجم این است که این احکام متغیری که مجلس وضع میکنه یا ولی نوعی وضع میکنه تابع مساله و مقتضیات زمان و مکان، یعنی گوتره ای اینجوری که مجلس دل بخواهی بخواد قانون نفع مثلا چهار نفر نماینده مجلس و چهار صاحب قدرت رو در نظر بگیره برای اونا قانون وضع کنه. اتفاقی که گاهی میفته تو این پارلمان ها به خاطر منافع مثلا یه حزبی قانون وضع میکنه، برای منافع یه گروهی صاحب نفوذی قانون وضع میکنه. حق نداره، قانون باید بر اساس مصالح عمومی باشه. این هم فرق پنجمی که ایشون برای این مسئله مترتب کرد. میخواستم یه عبارتی رو هم از شهید صدر بخونم که اون هم ایشونیم بگیم تقریبا همین دیدگاه رو ایشون هم داره. حالا اون رو چون وقت گذشت میگذارم برای جلسه بعد. یه عبارتی هم مرحوم آقای طباطبایی دارن، شاید خود در یه مذهب دیگری هم به مناسبت دیگری مطرح کرده باشیم نظرشون رو، ولی میخوام مقیدم عبارت های چند نفری که معتقدن که قانون گذاری مجاز است در یک قلم رو مشخصی و اون قلم رو مباهات و شرعی یا قلم رو مباهات عقلی، بنابرای اون اصطلاحی که قبلا عرض کردم و نقل کردم. انشاءالله جلسه و صلی الله علیه و محمد.